نخستین آزمون فساد ستیزی، اعتبارنامه تاجگردون رد شد.
و سلامت مردم در بین دولبه قیچی تیز کرونا. بیمارستان مسیح دانشوری، کارکنان بیمارستان کرونا گرفتند و تخت‌ها از بیماران پر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر بخیر. من حیدری به همراه همکارم
گنجی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
اعتبارنامه آقای تاجگردون، منتخب گچساران و باش در صحن علنی مجلس رد شد. خانه ملت امروز قبل از آغاز جلسه علنی، جلسه غیر علنی برگزار کرد. به گفته آقای قالیباف، رئیس مجلس، در این جلسه که دستور کار اون بررسی اعتبارنامه آقای تاجگردون بود، نمایندگان معترض مطالبشون رو بیان کردن و بعد آقای تاجگردون به مدت 30 دقیقه نکاتی رو که لازم بود نمایندگان بدونن توضیح داد. بعد از علنی شدن جلسه مجلس، اعتبارنامه منتخب گچساران و باشت به رأی نمایندگان گذاشته شد که با 102 رأی موافق، 128 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 251 رأی مأخوذ به تصویب مجلس نرسید. نمایندگان مجلس در ادامه با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مخالفت کردند.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری از ابتلای کادر درمان این بیمارستان به کرونا خبر داده و گفته در حال حاضر 50 نفر از پزشکان و پرستاران و سایر کارکنان این بیمارستان به دلیل ابتلا به کرونا یا در مرخصی استعلاجی هستند و یا در بیمارستان بستری هستند. دکتر تبرسی درباره وخامت وضع پذیرش کرونایی ها در بیمارستان هم اینطور هشدار داده که روزانه 10 بیمار کرونایی پس از بهبودی مرخص میشن، اما در مقابل روزانه 300 نفر به اورژانس مراجعه میکنن که از این تعداد اگر 10% هم نیاز به بستری داشته باشن، 30 نفر باید بستری بشن، اما بیمارستان فقط میتونه 10 نفر از اونها رو پذیرش کنه و بقیه بدون تخت میمونن. این متخصص عفونی در ادامه مردم رو به رعایت موارد بهداشتی توصیه کرده و گفته اونهایی که یه بار کرونا گرفتن نباید خیالشون راحت باشه که دیگه کرونا نمیگیرن، چون مواردی بوده که افراد در اسفند و فروردین کرونا گرفتن و الان دوباره مبتلا شدن.
تخت گاز تولید خودرو در خرداد امسال با تولید بیش از 90,000 خودرو. بررسی‌های آماری تولید خودرو در خرداد امسال نشون میده خودروسازای کشور آخرین ماه بهار رو با افزایش تولید سپری کردن و سایپا بیشترین شمارگان تولید رو داشت. آمارهای تولید خودرو در خرداد نشون میده در این ماه 90,306 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که از این تعداد 43,252 دستگاه رو سایپا و 42,807 دستگاه دیگر رو ایران خودرو و مابقی رو هم بقیه خودرو سازا تولید کردن. بر این اساس تولید خودرو در ماه گذشته در مقایسه با خرداد سال قبل 31% افزایش داشته.
سخنگوی سازمان تزیرات در واکنش به افزایش قیمت خودرو در بازار میگه علت اصلی این مسئله اینه که خودروسازها محصولاتشون رو به بازار عرضه نمی کنن. به گفته ی آقای رایگانی، مشخص نشدن سقف قیمتها هم عامل دیگه نوسان در بازاره.
وزیر محترم صنعت معدن و تجارت اعلام کردند که در سال 99 1,200,000 خودرو وارد بازار میشه، ولی واقعا بیان خودروسازها اعلام بکنن الان برج 4 سال 99 ایم، نیمه دوم برج 4، چه تعداد خودرو از این 1,200,000 تایی که باید 1/3 تا پایان تیر ماه توزیع بشه، یعنی از این 1,200,000 خودرو باید 400,000 خودرو تا پایان تیر ماه در بازار توزیع بشه که این چرخه عرضه و تقاضا تنظیم بشه و از التهابات بازار جلوگیری بشه. ولی من مطمئنم یک چهارم این خودرو هم در بازار توزیع نشده. اون 25,000 خودرویی که باید میومد به بازار، روند توزیعش به چه شکله؟ اینها برای مردم شفاف بشه. و خواهش میکنم از خودروسازان عزیز، به صرف این که منتظر اعلام قیمت جدید باشند، اون خودروها رو نگه ندارند که باعث بشه که چرخه عرضه و تقاضا لطمه ببینه و این وسط مردمن که دارن آسیب میبینن و ضرر میکنن. و واقعا اون 1,200,000 خودرویی که وزیر محترم سمت اعلام کردن، ما انتظار داریم که اعلام هم کردیم باید در طول سال متناوب توزیع بشه تا این بازار تنظیم بشه و منجر به التهابات نشه، که متاسفانه ما الان شاهد در اغلب خودروها افزایش بالای 80 تا 100 درصدی رو داریم، قیمت خود کارخانه تا قیمت بازار، و این ناشی از عدم عرضه هستش و عدم مدیریتی که در بحث توزیع خودروهای تولید داخل کشور است.
سزای گران فروش چیه؟ جریمه شدنه. یک شرکت خودرویی در تهران به جرم گران فروشی دو دستگاه خودرو 600 میلیون تومان نقره داغ شد. به گفته آقای اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت خودرویی متخلف باید 403 میلیون تومان جریمه به دولت بپردازه و 201 میلیون تومان هم به شاکی بده. ضمن اینکه روی پروانه شرکت هم مهر تخلف زده شد. آقای اصفهانی نام شرکت خودرویی متخلف رو اعلام نکرده.
از آزاد شدن 60% دیگه سهام عدالت تا مصوبات جدید کرونایی در جلسه امروز هیئت دولت. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از اختصاص 250 هزار هکتار زمین به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن خبر داد و گفت این رقم به زودی به 1 میلیون هکتار میرسه. آقای روحانی همچنین گفت اعتراف میکنم دولت 11 دچار عقب ماندگی در ساخت مسکن شده که باید جبران کنه. رئیس جمهور درباره سهام عدالت هم وعده داد که 30% سهام عدالت در عید سعید قدیر خم و 30% دیگه در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن آزاد خواهد شد. آقای روحانی در ادامه بر تقویت بازار بورس تاکید کرد و از شرکت‌های دولتی خواست سهامشون رو به بازار بورس عرضه کنن و بورس رو هم مکلف کرد میزان عرضه سهام اولیه رو افزایش بده.
برای اینکه بورس بتونه در حرکتی که امروز داره، که حرکت به سمت افزایش هست، راه خودش رو مطمئن انجام بده، ما باید عرضه اولیه رو زیاد کنیم. دیروز در جلسه اقتصادی به سازمان بورس ما اعلام کردیم که خودشون طبق قانون سهم شناور رو اگر هماهنگ شدن با وزرای مربوطه چه بهتر، و اگر هماهنگ نشدن مستقیما عرضه کنند، و این دستوری است که به بورس صادر شده و باید عمل بکنه. ما سهام شناور رو عرضه میکنیم و همچنین وزارت خونه هایی که باید سهام لازم رو بیارن عرضه کنن، این کار رو باید انجام بدن. خوشبختانه امروز در دولت مطرح شد هم بحث سهام هلدینگ سیمان که انجام گرفته و باز هم باید ادامه پیدا کنه، شستا که بخشی انجام گرفته باید ادامه پیدا بکنه، در زمینه وزارت نیرو شرکتی که به زودی عرضه میشه که 6000 میلیارد هست ارزش اون، اینا همه امیدوار کننده است. بورس رو هم ما موظف کردیم از بررسی هایی که برای شرکت ها انجام میده، که حدوداً هفته یکی دو شرکت بیشتر نیست، این رو افزایش بده تا 5 شرکت.
رئیس جمهور همچنین از واگذاری اختیارات تصمیم گیری درباره محدودیت‌های کرونایی به استان‌های قرمز خبر داد. آقای روحانی ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کشور در ماه آینده از نظر کرونا به آرامش برسه.
وقتی وزارت علوم برای جلوگیری از استخدام افرادی که مدارک دانشگاهی جعلی دارن به خواهش و تمنا می‌افته. به تازگی در فضای مجازی اخباری منتشر شده از افرادی که در دانشگاهی به نام نیویورک مدرک تحصیلی گرفتن، اما الان مشخص شده که این دانشگاه و مدارکش جعلیه. در میان اسامی افرادی که از این دانشگاه جعلی مدرک گرفتن، اسامی معروف هم به چشم میخوره که به مدد مدرک جعلیشون تا جایگاه قانونگذاری هم پیش رفتن. همکارم واحدی این مسئله رو از آقای انگجی، مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان دانشجوی وزارت علوم پرسیده و اینطور جواب شنیده که دستگاه ها بهتره قبل از استخدام افراد اعتبار مدرک تحصیلیشون رو از وزارت علوم استعلام کنن.
برای شما به تازگی مدارکی آوردن که از دانشگاه هاوایی باشه یا دانشگاه نیویورک؟
نه خیر، برای ما مواردی که اعلام شده بود هیچ کدوم به ما مراجعه نکرد. حالا غیر از اینکه فرمایید اخیراً تو سوابق خودمونم چک کردیم بعد از این ادعایی که شده بود و هیچ کدوم از اینها تو وزارت علوم اصلا مراجعه نکرد.
قبل از اینکه به وزارت علوم مراجعه نکنن که اصلا نمیتونن اینو جای اینو ارائه بدن دیگه.
البته اینو من عرض کنم، ما یه بخشنامه کردیم به همه مراکز دولتی. متاسفانه کم رتبه میکنن مراکز دولتی، صرفا یه مدرکی که براشون میارن و ارائه میدن اصلا از وزارت علوم گفت استعلام نمیکنن. این کم لطفیه که اتفاقا یکی از ارگانها که الانشون نمیارن با خود ما تماس گرفتن، گفتن خب مدرک خارجی آورده بود، ما فرایند استخدامش رو انجام دادیم. که ما دوباره بخشنامه زدیم هفته گذشته به همه مراکز که خواهشن هر گونه مدارک خارجی که به شما ارائه میشه حتما باید با وزارت علوم هماهنگ باشید، استعلام بفرمایید. اخیرا هم که ما کیو آر کد هم زدیم، اگه دیدید که مدارک ارزشنامه وزارت علوم بدون کیو آر کد اومده که هیچ، اگه با کیو آر کد اومده حتما باید اسکن بکنید، مشخصاتشو چک کنید. ولی صرفا با یک مدرک خارجی که نفر میاد، شما به هیچ عنوان فرآیندهای مثل استخدام یا موارد مشابهش رو اقدامی انجام ندید تا وزارت علوم به شما تاییدیه بده.
هزینه یه تبلیغات در صفحه برخی از افراد موسوم به شاخهای اینستاگرامی به 200 میلیون تومان رسید. گزارش حاکی از اینه که برخی افراد مشهور، هنرمندان و به اصطلاح سلبریتی ها برای درج آگهی در صفحه هاشون در شبکه های اجتماعی از 4 میلیون تا 200 میلیون تومان پول از آگهی دهندگان میگیرند. تعدادی از این افراد حالا به قدری معروف شدن که برای جذب آگهی حتی منشی، دفتر و حسابدار هم دارن. البته بسیاری از آگهی دهندگان گفتن بعد از تبلیغ کسب و کارشون در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تغییری در میزان فروششون به وجود نیومد و به اصطلاح پولشون رو دور ریختن و هیچ چیز بهتر از تبلیغ به دهان به دهان مشتریان و رضایت اونها از کیفیت کالاها و خدمات نیست.
جالب. آقای حیدری، اصلا نظارتی روی این بازار مجازی هست؟
گویا نه، و نکته جالبش هم اینه که این افراد چون کارشون جایی ثبت نشده هیچ مالیاتی رو هم نمیدن و جایی هم که پیگیری نمی کنن.
خبر ورزشی. آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز، سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم. مدام سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم گنج. با تصمیم فدراسیون تنیس روی میز و به دلیل موج جدید شیوع کرونا، مرحله پلی آف لیگ برتر تنیس روی میز لغو و تیم پتروشیمی بندر امام به عنوان قهرمان معرفی شد. به این ترتیب با توجه به نتایج رده بندی مرحله مقدماتی، بعد از تیم پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی در مکان دوم ایستاد و تیم‌های شهرداری کرج و رده پدافند هوایی مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند. پس از اینکه فیفا در حکمی باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 745 هزار دلار به گابریل کالدرون، سرمربی سابق آرژانتینی این تیم و دستگیرانش محکوم کرد، محمد کاظمی مشاور ایرانی سابق کالدرون گفت کالدرون این پرونده را از طریق یک خانم وکیل سوئیسی که در دنیا چهره شناخته شده است پیگیری کرده. وی با اشاره به اینکه مدیران سابق پرسپولیس باید پاسخگوی پرداخت این مبلغ کلان به کالدرون و دستگیرانش باشند گفت، با این تفاصیل به عنوان یک ایرانی آماده هر گونه همکاری با باشگاه پرسپولیس در حل این موضوع هستم. کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به بررسی لیگ ایران پرداخت و نوشت، پرسپولیس در آستانه کسب چهارمین قهرمانی متوالی است. به نوشته سایت AFC، با وجود اینکه 7 هفته به پایان لیگ برتر ایران باقی مانده، اما پرسپولیس با 12 امتیاز اختلاف با تیم دوم در صدر جدول است و در مقایسه با دیگر رقبا شانس بیشتری برای قهرمانی دارد. بختیاری‌زاده و محمدی دو گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم ملی جوانان. پس از انصراف سیروس پورموسوی از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال جوانان، وضع کادر فنی این تیم در فاصله 2 ماه مانده تا آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا هنوز نامشخص است. با اینکه پورموسوی از اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که دیگر نمی‌خواهد در تیم ملی جوانان بماند، اما معلوم نیست چرا فدراسیون فوتبال زودتر به فکر تعیین تکلیف کادر فنی تیم جوانان نیفتاده. حالا هر روزی که می‌گذرد فرصت برای آماده سازی تیم جوانان از دست می‌رود. البته بعد از اینکه علیرضا منصوریان پیشنهاد سرمربیگری تیم جوانان را نپذیرفت، کمیته فنی فدراسیون به سراغ گزینه‌های دیگر رفته که از میان آنها می‌توان به سهراب بختیاری‌زاده و اکبر محمدی رئیس کنونی کمیته جوانان اشاره کرد که تا این لحظه پاسخی به پیشنهاد سرمربیگری تیم جوانان ندادند. در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ جزیره تیم چلسی با برتری 3-2 در زمین کریستال پالاس 60 امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد و دیدار آرسنال با لستر 1-1 مساوی به پایان رسید. لستر با 59 امتیاز در رده چهارم و آرسنال با 50 امتیاز در مکان هفتم جای دارند. در سری آ ایتالیا تیم رده دومی لاتزیو 2-1 به لچه باخت و میلان در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 یوونتوس صدرنشین را در سنسیرو شکست داد. یوونتوس با وجود این نتیجه با 75 امتیاز همچنان صدرنشین و میلان با 49 امتیاز پنجم است. در لیگای اسپانیا والنسیا 2-1 بر وایادولید غلبه کرد و دیدار تیم‌های اتلتیکو مادید و سلتا ویگو به تساوی 1-1 انجامید. با این تساوی اتلتیکو با 63 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند. امشب نیز در بازی‌های مهم و در لیگ جزیره ساعت 21:30 دقیقه منچستر سیتی با نیوکاسل و ساعت 23:45 دقیقه یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون با لیورپول قهرمان زود هنگام بازی‌ها و فردا استون ویلا با منچستر یونایتد. در سری آ ایتالیا امشب ساعت 22 ژنوا با ناپولی و 15 دقیقه بامداد فردا و جمعه به ترتیب روم با پارما و ورونا با اینتر و در لیگای اسپانیا هم 30 دقیقه بامداد فردا بارسلونا رده دومی با اسپانیول و شنبه رئال مادرید صدرنشین با آلاوس مقابل هم قرار می‌گیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
از زاهد کلا تا زاهد کالا، مسیری به کوتاهی اراده و امید به توان داخلی است. مردم یکی از روستاهای شمال کشور با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان و درآمدزایی بیشتر تصمیم گرفتن در حیاط خونه و باغچه هاشون درختان و گیاهان جدید بکارن و محصولاتشون رو در سراسر کشور عرضه کنن. روحانی محل اتاق فکری تشکیل داده که طرحهای دیگه‌ای رو هم در روستای زاهد کلا اجرا کردن که از جمله اونها راه اندازی نخستین شعبه فروشگاه زاهد کالاست. گزارش همکارم مهدی ابراهیمی.
اهالی روستا این روزها به روی خود دریچه‌ای جدید می‌بینند. تا همین 4-5 ماه پیش تنها منبع درآمدشان شالیزار بود. غیر از فصل برنج بیکار بودند، مگر آنهایی که چند گاو یا گوسفند هم داشتند. یا محول الحول و الاحوال را که می‌خواندند امید داشتند به تحول.
نزدیک عید بودش، درخت انجیر رو خود من از اونا گرفتم. خانواده‌ای که باغ دارن یه باغچه کوچیک آوردیم مثلا تو باغ خودمون که بعدها انشالله از محصولش استفاده بشه.
زمین‌های دیگه محل بلا استفاده هست، اونا جون حیات باغشون هم زمین دارن، اینا رو بکنن. بعد تواصلشون با یه شرکتی آماده کردن که یه نزدشون بخرن و خوشکش کنن، درآمدی برای خانواده های روستا میشه.
صحبت از 400 نهال انجیر از سه نژاد است که در خانه ها و زمین های اهالی روستا کاشته شد. استقبال به قدری بود که 2000 قلمه دیگر هم برای توزیع آماده کردند. روحانی روستا از همه جلوتر آستین بالا زد و مردم را به کاشتن دعوت کرد.
روزی خودش تو مسجد معمولا صحبت میکنه، جوان ها همه میشینن با صحبتش. مردم وقتی میبینن حرفاش با کاراش یکیه، قراری هم که حالا میده مردم تا جایی که امکان هست انجام میدن.
حجت الاسلام داوودی استاد دانشگاه است، نه استاد پروازی. در همین روستا زندگی میکند.
خودمون حتی لفت اینجا که مد نظرشون بود، خودمون کندیم، خودمون کاشتیم. تو محل، تو مسجد، تو خیابون هم خبر از نهالمون میگیریم و هم با تاکید میکنیم که آقا برو خدا مواظبش باشید.
روحانی روستا مردم را فقط به نماز و روزه دعوت نمیکند. میگوید مسجد و حسینیه و سخنران باید به اقتصاد رونق بدهند.
پیغمبر یک روزی یه جوان رو دید، گفت آقا این کیه؟ گفتن آدم خیلی خوبیه. پیغمبر فرمود میدونم آدم خوبیه این چیزی که شما میگید، اما کارش چیه؟ گفتن که آقا بیکاره. پیغمبر فرمود سقط من عینه، از چشم افتاد. پیغمبر میفرماید عبادت 10 جز داره، 9 جزش کسب روزی حلاله. چیزی که مربوط میشه به درآمد مردم که تأکید بکنن تو بحث منبرها کم کار شده، تشویق بشن خصوصا جوانامون.
راه اندازی فروشگاه از دیگر طرحهای روحانی محل با کمک جوانان است. زاهد کالا
اینا میرن از دامدار اصلی خریداری میکنن گوشت و با قیمت مناسب دختی ها مردم قرار میدن. ترشیجات باشه، انواع روب باشه، اصل باشه، انواع لواشک بودش من که خودم خریداری کردم. روستای اطراف میرن از این فروشگاه خرید میکنن. روستای ما کانال داره زاهد کالا، زاهد کالا نیوز.
فروشگاه زاهد کالا از طرحهای پیشنهادی اتاق فکری از جوانان است که با همفکری امام جماعت تشکیل شده. طرحها با کمک بسیج و شورای محل اجرا می شود و نتیجه اش می شود اشتغال جوانان روستا. حجت الاسلام داوودی.
بخشی از محصولات فروشگاهی ما چیزی که خود روستایی ها تولید میکنن، مرغ محلی، اردک محلی، تخم مرغ، کره، شیر، این چیزایی که هست مازادش رو میخوام ببرم بالا بازار، همینجا میخریم و با یه سود خیلی کم تحویل مشتری میدیم. از سود این مغازه تو سایر طرحامون هزینه میشه.
زاهد کلا 500 نفر جمعیت دارد ولی مشتریان زاهد کالا بیشتر از 2000 نفرند. اهالی روستا به همراه روحانی محل به کاشان رفتند و با خود 1000 بوته گل محمدی آوردند. مردم روستا میگویند جهاد کشاورزی در این طرحها مشارکتی ندارد.
جهاد کشاورزی بخواد اینجوری تو روستا فعال باشه، نه کار جدیدی که بخواد درآمد روستایی ها بالا ببره، من که تا الان نشیدم این کارا رو بکنم.
تابلوی مرکز خدمات کشاورزی در همان نزدیکی ها روی دیوار ساختمانی نصب شده که بیشتر شبیه مغازه‌ای فصلی است که کمی کود و سم می‌دهد. امام جماعت روستا میگوید اگر مهندسان کشاورزی کمک می‌کردند، اوضاع کشاورزی اینجا اینطور نبود.
بقیه محصولات شما ولش بکن. همین بحث برنجی که ما داریم، این آقایون مهندسینه که اونجا نشستن، به جای اینکه بیاد سر زمین مثلا این برنجو ببینه، مشکل برنجو بررسی بکنه، آقا این برنجو من دارم میبینم مشکلش اینه، فلان سم فلان کود، برای این برنج خوبه. طرف مثلا همونجا تو دفترش زیر کولر نشسته، آقای کشاورز میره پیشش، حالا دو تا مثلا جواب بهش میده در حد تئوری. اینه که بخواد بیاد تو بحث مثلا مسائل دیگه وارد بشن، خود جهاد کشاورزی اصلا چنین کاری نمیکنه و ما معتقدیم که حتی اگر بریم سمت اونها، مشکلاتی که اونها امکان داره برامون وجود بیارن، مسائل اداری و این چیزا خیلی بیشتر از مشاوره ای که بخوام بدنه.
انبوهی از فارغ التحصیلان کشاورزی مصیبتی است که سالها فکر دولت را به خود مشغول کرده تا جایی استخدامشان کند و زیر باد کولر به آنها حقوق بدهد، و الا باید با گشتن در زمین‌های کشاورزی و دادن راه حل‌های جدید به کشاورزان زندگیشان را بچرخانند. هم کشاورزی رونق بگیرد و هم خزانه بی جهت خالی نشود.
وزارت بهداشت درباره کاهش محسوس مصرف لبنیات در بین خانوارهای ایرانی هشدار داد. در تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت آمده که مصرف لبنیات در برخی خانوارها هفتگی یا ماهانه شده. این در حالیه که همین اواخر بنا به تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت لبنیات به طور رسمی 22 تا 28 درصد افزایش یافت. بر اساس قیمت‌های جدید هر بطری شیر کمچرب 1 لیتری 4900 تا 7400 و شیر نایلونی 3200 تومان به مشتریان عرضه میشه. جامعه شناسان معتقدند گران شدن چند باره محصولات لبنی در طی سال باعث کم رنگ شدن مصرف اونها در بین خانوارهای ایرانی شده. پایین بودن میزان مصرف لبنیات ایرانیان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت بهداشت و مسئولان حوزه سلامت بوده و باید منتظر افزایش هزینه‌های ناشی از درمان کمبود مصرف لبنیات در کشور باشیم. بر اساس توصیه متخصصان تغذیه، طبق هرم غذایی هر فرد سالم باید روزانه 2 تا 3 واحد لبنیات مصرف کنه.
یکی از بزرگترین حشرات دنیا در مرات البرز شناسایی شد. به گفته آقای فرزی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، این حشره غول‌پیکر نوعی ملخ بیبال گوشتخاره که پدو نام داره و بزرگترین حشره و ملخ شناسایی شده در ایرانه. این ملخ غول‌پیکر در مناطق گرم، مرطوب، خشک و غنی از علوفه و بوته‌زار زندگی میکنه و طول بدنش بین 12 تا 14 سانتی متر و به خاطر گوشتخوار بودنش برای کشاورزی ضرری نداره.
و عصر جدید پربیننده ترین برنامه سیما شد. نتایج تازه ترین نظرسنجی رسانه ملی نشون داد که برنامه عصر جدید 2 با جذب 52.3% مخاطبان پربیننده ترین برنامه تلویزیون بوده. بر اساس این نظرسنجی شبکه های نسیم و 3 هر کدام با داشتن 3 برنامه در میان 10 برنامه پرمخاطب سیما تونستن پرمخاطب ترین شبکه های صدا و سیما بشن. گفتنی بیش از 78% مخاطبان رسانه ملی در این نظرسنجی گفتن که بیننده مجموعه های تلویزیونی، فیلم سینمایی، مسابقه، سخنرانی، گفتگو محور، ورزشی و اخبار از شبکه های مختلف صدا و سیما بودن.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
Talk. تاپ بشوییم.
خب آماده؟ ترانس صفر.
روغن زیرو ترانس طبیعت که واسه پختن غذات کم داری. روغن زیرو ترانس طبیعت توی غذات که می‌ریزی سر حالی. اون که تو فکر سلامت قلبت. روغن زیرو ترانس طبیعت.
تا دیر نشده یه صفرشو بگیر. زیرو ترانس یعنی طبیعت.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با تاپ بشوییم.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه. رب دلپذیر، دلپذیر.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و بستن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جوه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سوال شما چیه؟
ببینم سوالت چیه؟
من چه میدونم آخه؟
آیکیو در رادیو.
تو یکی هیچی نگو که چوب خطت پر شده.
چرا میزنی تو؟
میخنده نخند.
چوب خط
بیا بشین مسابقه داره شروع میشه.
پرواری چای بیار.
دیره.
چوب خط.
به به سلام علیکم، حال احوال شما چطوره؟ حال و احوال و مال و اموال خوب باشه ان شاءالله. همه با هم دیگه